نی را مظهر و مفهوم اندیشه بسیار والاتر و لطیفتر و پرمعنیتر قرار داده است. هرگاه که نی حکایت خود را به زبان شعر بازگو می کند، هر کس از وی قصه می شنود. برای لرمانتوف، شاعر روس، این نغمه ها یادآور رنج ها و خطاهای انسانی است. او در این آواز غم‌آلود داستان دختری رنج کشیده را می شنود و به شرح آن می پردازد. اما این آواز برای مولوی، عارف بزرگ ایرانی، سرگذشت روح دردمندی است که از نیستان جانها جدا مانده است. عزیزان، داستان نی مولانا داستان روح مهجوری است که از اصل خیش دور افتاده است و آرزوی بازگشت بدان اصل را دارد. به اعتقاد دکتر زرین‌کوب، آنچه در نی مثنوی شنیده می شود حکایت روحی شکست دیده و پرماجراست. حکایت روحی است که از دنیای مادی رسته است، مسند تدریس و فقه را کنار گذاشته است و طوفان یک عشق بیمانند همچون عشق به شمس تبریزی را پشت سر گذاشته و سرانجام از خود به در آمده و مشتاق بازگشت به اصل گشته است. روحی که جویای عشقی است که بتواند او را از دنیای رنگ و نیاز، از دنیای تنگ حد و جسم بیرون بکشد و به مبدأ نامحدود و ذات باری تعالی ببرد. این نی به اعتقاد بیشتر مفسرین آثار مولوی در حقیقت خود مولوی است که از خود و خودی تهی شده است و در اختیار و تصرف عشق و معشوق است. در واقع این شعر و نوای روح‌انگیزی که از گلوی او برمی آید از او نیست، بلکه همان گونه که بارها در اشعارش تکرار کرده از معبود و معشوق ازلی است. ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی، زاری از ما نی تو زاری می کنی. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. از نگاه مولوی نی دارای چنین مفهوم عمیقی است و آغاز زیبای مثنوی نیز تعبیر و تمثیل این نکته است. دوستان گرامی، تقریبا همه محققین و مفسرین مثنوی اتفاق نظر دارند که آنچه موجب اهمیت نینامه شده این است که مولوی تمام آنچه را که در مثنوی بیان کرده و در شش دفتر مثنوی موجود است همه را در ابیات آغازین دفتر اول بیان کرده است. به قول دکتر زرین‌کوب، نینامه که همان 18 بیت آغاز مثنوی است خود هسته اصلی مضمون تمام 6 دفتر مثنوی را در بر دارد و تمام این 6 دفتر تفسیرگونه‌ای بر همان ابیات است و در واقع تطویل همین نینامه است و با رشته‌ای نامرئی تمام دفاتر ششگانه مثنوی با همین نینامه پیوند پیدا می‌کند. هر آنچه را که مولوی در ادامه این ابیات آورده در واقع نکته های تازه تر مربوط به همین شکایت روح و حکایت شوق عارف و سالک طریق حق است. حتی قصه ها و تمثیل هایی را نیز که مولوی به ضرورت سخن در سراسر مثنوی بیان کرده هر یک به نوعی به آغاز کتاب مربوط است. اگر بخواهیم موضوع اصلی دفاتر ششگانه مثنوی معنوی را در کلامی کوتاه بیان و تفسیر کنیم، باید گفت که مثنوی معنوی داستان اشتیاق و وصل سالک و عارفی است که از اصل خود دور مانده است. عارفی طالب و وارسته که از خود گسسته و محو عشق حق شده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همگی شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارت. عزیزان شنونده، قسمت دیگری از مجموعه نوآوری رو که همکنون آماده پخش است بشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بانوی محقق ایرانی روش جدیدی برای بازیافت فیبر کربنی و تقویت قدرت سیمان اسفنجی ابداع کرده است. افزایش تولید محصولات فیبر کربنی مشکلاتی را برای بازیافت آنها ایجاد کرده است. به همین دلیل این محقق ایرانی با کمک پژوهشگری از دانشگاه ایالتی واشنگتن راه حلی برای این مشکل یافتند. طبق نتایج پژوهش آنها، به زودی میتوان دورریز فیبر کربنی را در یک نوع ترکیب سیمان اسفنجی به کار برد. این نوع سیمان بسیار متخلخل است و آب تندبادها از آن رد میشود و به خاک میرسد. استفاده از این روش نه تنها از سیلاب جلوگیری میکند، بلکه از آلودگی آبی نیز میکاهد. در سیمانهای معمولی آب روی جاده میماند و آلایندگی‌های بیشتری جذب می‌کند. به دلیل متخلخل بودن این نوع سیمان نسبت به سیمان‌های معمولی ماندگاری کمی دارد و از این رو این پژوهشگران از فیبر کربنی استفاده کردند. آنها با روش فرزکاری مکانیکی فیبر کربن را خرد کردند. خورده های فیبر کربنی به ترکیب سیمان اسفنجی افزوده شد و ماندگاری و قدرت این مواد به شدت افزایش یافت و از لحاظ قدرت خم شدن نیز نتایج خوبی حاصل شد. علاوه بر آن، چون فیبر کربنی در حالت کامپوزیتی خرد می شود، برای فراوری آن نیاز به گرما یا مواد شیمیایی سمی نیست. دوستان گرامی، محققان دانشگاه تربیت مدرس تهران موفق شدند برای بیماران دیابتی و افراد سالمند کفش هوشمند طراحی کنند. هر فرد الگوی خاصی برای راه رفتن دارد و راه رفتن در سلامتی افراد تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل این محققان با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در صدد برآمدند کفشی را طراحی کنند که با سنسورهای مختلف شکل راه رفتن فرد را بررسی می کند. به گفته محقق این تر، در این کفش هوشمند سنسورهای مختلفی مانند فشار، شتاب و نیروی فرد هنگام راه رفتن اندازه‌گیری می شود و افراد سالمندی که دچار عدم تعادل حرکتی هستند و همچنین بیماران دیابتی از این کفش هوشمند بهره می برند. به گفته طراح کفش هوشمند، با استفاده از این کفش مواردی که توسط پزشک اندازه‌گیری می‌شود و نحوه صحیح راه رفتن را می‌توان به بیمار ارائه کرد، به این صورت که اطلاعات به صورت بی‌سیم به پزشک مخابره می‌شود و پزشک بر اساس آن برای بهبودی بهتر بیمار تجهیزهایی را ارائه می‌کند. نرم افزاری روی این کفش هوشمند نصب شده است که تمام عوامل مربوط به پا را اندازه‌گیری می‌کند. عزیزان، شرکت نوپایی که در زمینه ارائه خدمات زیست فناوری فعالیت می‌کند، موفق به دستکاری ژنتیکی خون و تولید نوعی خون فوق‌العاده شده است که از آن می‌توان برای مقابله با سرطان استفاده کرد. در روش خاص مورد استفاده این شرکت، در قالب آن سلول‌های خاصی به خون انسان افزوده می‌شود که قابلیت حمل و انتقال پروتئین‌هایی با خاصیت درمانی را دارد. در صورت لزوم میتوان از طریق این روش به خون انسان پروتئین‌های خاصی را اضافه کرد که جایگزین آنزیم‌های از دست رفته بدن شوند، یا برای از بین بردن تومورها و تنظیم سیستم ایمنی بدن برای مقابله با سرطان و دیگر بیماری‌های سخت قابل استفاده باشند. این روش درمانی توانایی خون را برای مقابله با بیماری‌ها و درمان آنها افزایش می‌دهد. یکی از مهمترین مزایای استفاده از این روش آن است که سیستم ایمنی بدن در برابر خون دستکاری شده به صورت ژنتیکی مقاومتی نشان نمی‌دهد و اختلالی ایجاد نمی‌کند. همچنین این خون به راحتی می تواند به هر نقطه از بدن منتقل شود و تا عمق بافت‌های بیمار و سرطانی نفوذ کند. و ما برای اولین بار یک شرکت تولید کننده محصولات زیست فناوری اجازه یافت کیت‌های تست احتمال ابتلای افراد به سرطان را به فروش برساند. این شرکت اعلام کرد که این کیت‌ها با بررسی DNA متقاضیان احتمال ابتلای هر فرد به بیماری سرطان را پیش‌بینی می‌کنند. در سال 2013 نیز محصول مشابهی از این شرکت برای فروش در بازار تولید شده بود که به دلیل فقدان اطمینان کافی در مورد دقت آزمایش اداره غذا و داروی آمریکا مانع از فروش گسترده آن شد، زیرا بیم آن می‌رفت که افراد به علت تشخیص اشتباه کیت تولید شده آزمایش‌های پزشکی غیر ضروری را انجام دهند. این شرکت با ارتقای قابلیت‌های کیت تشخیصی و بررسی جزئیات آن، اداره غذا و داروی آمریکا را متقاعد کرد که تست این کیت جدید تا به آن حد دقیق است که بتوان مجوز فروش عمومی آن را صادر کرد. این کیت توانایی شناسایی جهش‌های ژنتیکی خاصی در بدن انسان را دارد که می‌تواند موجب ابتلا به سرطان‌های سینه، تخمدان و پروستات شود. این کیت‌ها در آینده توانایی تشخیص طیف گسترده‌ای از انواع سرطان را خواهند داشت. زمان عرضه دقیق این کیت به بازار و قیمت آن اعلام نشده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. تکرار نمایش هفته برنامه بعدی ماست.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
رهرو نور، نویسنده مرضیه رفیعی، سردبیر فاطمه رنجبران. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی سباقی، مهرداد مهماندوست، محمد حسین مجدزاده، احمد شمس آصف، عبدالعلی کمالی، پری امیر حمزه، حبیب بختیاری، علی زرینی، نگین خواجه نصیر. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده شهلا نیساری.
فصل هفتم.
در شهر چه خبر است؟ چرا بعضی از مردم اینطور غم زدن؟ این حالا چه شده؟ مرتب بدین سو و آنسو رفته با هم سخن میگوین. اون حادثه ای رخ داده که من از اون بی خبرم. مقداد
درود بر خدایفه.
درود بر تو مقداد.
خیر باشد خدایفه. مهمی پیش آمده؟
در جستجوی پاسخی بودم.
چه میخوایی بدانی؟
زبانم لال. برای رسول الله حادثه ای رخ داده؟
نه خدا رو شکر. ایشان در نهایت صحت و سلامت هستند.
خب لاشکر.
اگر چه تحمل رنج فقدان فاطمه بنت اسد برای ایشان و علی بن ابی طالب و خاندان محترمشون بسیار دشوار بود، اما در هر حال مؤمن واقعی در مصیبت‌ها شکیبا خواهد بود و همواره شکر خداوند را به جا خواهد آورد.
خداوند به همه ما در چنین مصیبت‌هایی صبر عطا فرماید.
انشاءالله.
خدا را شکر که نگرانی من بی جهت بود.
نگفتی چرا فکر کردی واقعی رخ داده؟
نمیدونم امروز چرا اوضاع یثرب کمی به هم ریخته.
درست فکر کردی.
پس تو میدونی چه روی داده؟
نه من نیز نمیدونم.
عفرما مقداد، بی جهت تو را از راهی که میرفتی باز داشتم.
حال که فکر میکنی مرا باز داشتی، پس با من همراه شو.
کجا میرفتی؟
به مسجد، به امید دیدار رسول الله.
چه راه و جای مبارک مقدسی، برویم. آیا برای کار خاصی به نزد رسول خدا شرفیاب میشوی؟
آره، بار دیگر دشمنان چشم طمع به شهر پیامبر دارند.
آیا نبردی دیگر در پیش داری؟
خبر رسیده که ابو سفیان با جمع بسیاری از مشرکین در راه یثرب.
ابو سفیان و یاران نابخردش نمیخواهند دست از سر ما بردارن؟
آنان هنوز امید دارن تا بتوانن اسلام را از بین ببرن.
چه خیال باطلی.
به راستی چنین است. درود بر سلمان.
درود بر سلمان.
درود بر برادران عزیزم.
سلمان، آیا اتفاق تازه‌ای رخ داده؟
اول تو بگو مهداد، توانستی اخباری کسب کنی برادر؟
ریاست لشکر با ابو سفیان است و هر یک از قبایل تحت فرماندهی بزرگان خود هستند.
و ریاست کل آنان با کیست؟
به ابو سفیان واگذار شده.
نفرین بر ابو سفیان.
حال امر رسول خدا چیست سلمان؟
آیا ما مسلمانان باید با آنان بجنگیم؟
خود میبینید که آن گمراهان دست بردار نیستند و راهی بجز ستیز با آنان پیش پای ما مسلمانان نیست.
به راستی که چنین است.
پس باید خود را برای رزمی دیگر آماده کنیم.
آری، اما محل این نبرد هنوز معلوم نیست.
منظورت چیست؟
همونطور که میدانی ابو سفیان در صدد حمله به یثرب است. جمعی از قبایل یهود نیز با آنان همراه شدند و باز هم مسلمانان در خطر قرار گرفتند. رسول الله حکم بر جنگیدن دادند، اما عده‌ای میگویند از یثرب خارج شویم و در محل احد با مشرکین بجنگیم، و جمعی میگویند در خانه های خود بمانیم و در داخل شهر با آنان نبرد کنیم.
ماندن در خانه ها اصلا عاقلانه نیست. آخر زنان و کودکان چگونه در برابر لشکر عظیم ابو سفیان تاب خواهند آورد؟
شاید بهتر همون باشد که از شهر خارج شویم.
چگونه میتوان از شهر خارج شد وقتی تمام قبایل دور و نزدیک با ابو سفیان هم پیمانند و به مشرکین یاری میرسانند؟
در یثرب که بمانیم خطر بیشتر است.
سلمان، رأی خودت چیست؟
خدمت رسول الله هم عرض کردم، رأی من این است که در شهر بمانیم، اما به شرطی که تمام راه‌های ورودی را ببندیم.
چگونه میتوان چنین کرد؟
در جنوب و جنوب غرب یثرب که قبا و باغستان‌های آن واقع شده است.
در شرق یثرب هم بنی قریظه ساکنند
که هم پیمان با رسول الله هستند.
میماند شمال و شمال غرب.
چگونه میتوان این منطقه وسیع را از تیررس دشمن در امان نگاه داشت؟
در بلاد فارس معمول است که اگر لشکر عظیمی به شهری هجوم آورد که مردم آن تاب مقاومت نداشته باشند، اطراف شهر خندق حفر میکنند و در آن آب میریزند تا سپاه دشمن نتواند وارد شهر شود.
آیا خندق راه ورود آنها را میبنده؟
آری خدایفه. بعد از اینکه راه ورودشان به شهر بسته شد، ما با تدابیر جنگی آنها را شکست می دهیم.
آیا تو اطمینان داری سلمان؟
آری، زیرا ما در مأمن خود می مانیم و باد و طوفانی که می وزد و بارانی که فرو می ریزد به ما آنقدر صدمه نمی زند که به دشمن.
مرحبا برد سلمان، مرحبا. دشمن از وزش باد و سردی هوا به سطوح خواهد آمد و چه بسا طوفان خیمه های آنان را عجاب برکنند.
فکر آذوقه و نیازهای مردم را نیز باید نمود.
مقداد، تو خود گفتی که بنی قریظه حامی مسلمانانند. پس اگر بعضی از مسلمین بخواهند میتوانند از شرق یا جنوب شرقی یثرب خارج شوند.
اما اگر...
نگران نباش مقداد، در حال حاضر آذوقه کافی داریم و میتوانیم به همراه مردم یثرب برای مدتی طولانی مقاومت کنیم. البته همه اینها زمانی واقع خواهد شد که پیامبر بپذیرند.
سلمان،
چه شده عمار؟
با پیشنهادت موافقت شد سلمان. رسول الله پذیرفتند.
خیلی سگی میکنی سلمان، اجازه بده یاریت رسانم برادر.
برایم دعا کن که خداوند قوتم را بیشتر از این گرداند.
بهتر است مشغول کار خود شوی. خدایفه، میبینی که سلمان نشست دیگران کار میکند و خم به ابرو نمی آورد، کمک هم نمیگیرد. تو به کار خود باش.
آری ابوذر، او بیش از دیگران کار میکند، آنچنان که گویا جوانیست قدرتمند. در شگفتم که او با چنین کهولت سنی چگونه میتواند کار کند.
زیرا او سلمان از خدایفه، بزرگوار که غیر از او ندیدم اینقدر مورد تایید رسول الله باشد.
به فرموده خداوند ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.
کار کن مرد.
بله مشغولم که برادر.
چه خبر است؟
عده‌ای از مهاجرین و انصار به دور رسول الله جمع شدن و صحبت میکنن. برویم تا ببینیم موضوع چیست. بیایید.
تو برو، ما میمانیم کار خود را به انجام رسانیم. حفر خندق باید هرچه زودتر تمام شود.
شبان روز متواریست که همگان در حال حفر خندق هست. سلمان، فکر میکنی کار کی تمام شود؟
اگر به همین صورت پیش رود، انشالله به یاری خدا سه روز دیگر حفر خندق تمام خواهد شد.
خدایفه، دانستی بحث انصار و مهاجرین و پیشگاه رسول خدا از چه بابت است؟
بحث بر سر برادر من سلمان است.
چه بحثی خدایفه؟
انصار تو را از آن خود می‌دانند و مهاجرین تو را متعلق به خود. هر یک می‌خواهند بر دیگری پیشی گیرند.
این سخنان وقت طلب کردن است.
هر یک می‌خواهند تو را به سوی خود برده تا مقدار زمینی را که پیامبر برای آنها تعیین کرده زودتر تمام شود.
اگر رسول الله برها نفرمودند سلمان از ماست.
منظور پیامبر از ما کیست؟ انصار یا مهاجرین؟
پیامبر لفظ ما را در خصوص خاندان خود به کار میبرد.
همکنون نیز فرمودند سلمان از خاندان ماست.
منظور پیامبر این نیست که سلمان خویشاوند نسبی آنهاست، بلکه میگویند سلمان به مقامی والا در طهارت و سلامت نفس رسیده.
چه سخنان شیرینی، زیاد هم دلخوش مباش ای عجم.
رسول الله اجازه میداد همونطور که تیشه بر خاک میکوبم ضربه هم بر سر این ابن ابی میکوبیدم.
این گونه سخن گفتن شایسته مؤمنان و دوستداران اهل بیت نیست خودش به.
تو باز شروع کردی ابن ابی؟
ابن ابی، رسول خدا اگر بشنوند که دیگر باره به سلمان توهین کردی
چه می کند؟ سرم را می برد.
خوش به ما اجازه می دادن خود مجازاتت کنیم ابن ابی.
گمانم باز نقصه ای در سر دارد.
خداوند میداند چه کسانی از ما مردم را از جنگ باز میدارد و نیز میشناسد کسانی را که با ما پیمان میبندند و جز اندکی به جنگ نمیآیند. آنها منافقان هستند که دلهایشان بیمار است.
مراقب باش برادر،
اگر میتوانند کاری از پیش ببرند.
مرحبا بر تو سلمان.
این خندق پر از آب و این منجنیق‌ها و تیرها اجازه ورود دشمنان را به خاک یثرب نمیدهند.
فردا که بیاید 14 روز است که مشرکان یثرب را در محاصره دارند.
بیا عمار، کمی شیر بنوش.
تو چه سلمان؟
ساعتی بیش به افطار نمونده.
تو روزه ای؟
آره برادر، نه امروز بلکه من تمام روزها را روزم.
ولی من خود شاهد بودم که تو بعضی از روزها خوردی و نوشیدی، پس چگونه میتوانی بگویی که تمام روزها روزه ای؟
تمام روزها روزه ام و هر روز تمام قرآن را تلاوت میکنم.
چگونه؟
هر کس بتواند تمام شب بیدار بماند و تمام روز بیدار میتواند.
اما تو بعضی از شبها میخوابی.
اما من هر ماه 3 روز روزه میگیرم و شبها با وضو میخوابم. هر روز 3 بار سوره توحید را تلاوت می کنم، زیرا از حبیبم رسول الله شنیدم که فرمودند هر کس 5 شنبه اول و آخر و 4 شنبه وسط هر ماه را روزه بگیرد، مانند آن است که تمام روزها را روزه گرفته است، و هر مسلمانی که با وضو بخوابد گویا تمام شب را بیدار بوده است.
عجب.
و مؤمنی که هر روز 3 بار سوره توحید را بخواند گویی قرآن را ختم کرده است.
چه سهل و آسان.
آری. تو کیستی برادر؟ نامت چیست؟
نامم نپرسید که سیاه روی و شرمنده ام.
از مسلمانان نیستی؟ آه، ویس ابن اشهل.
آری من ویسم.
تو اینجا چه میکنی؟
در پی محمد ابن عبدالله آمدم.
چه کسی تو را به اینجا راه داده است؟
مرا نزد پیامبرتان ببرید.
با رسول الله چه کار داری؟
مگر ما هم پیمانان شما در این جنگ نیستیم؟
آره.
قرار بر این بود که هر کدام از ما دیگری را یاری کند، درست است؟
چه میخواهی بگویی ویس ابن اشهل؟
مردم من به جای اینکه با هم پیمانان خود وفای به عهد کنند، با دشمنان شما دست دوستی و یاری دادند.
چه گفتی؟
آنها پیمان شکستند.
او چه میگوید سلمان؟
حال چه میخواهی؟
آمدم تا به پیامبرتان بگویم کعب پیمان خود را شکسته و بر این تصمیم است که به دشمنان شما یاری رساند.
پس یثرب از جانب بنی قریظه نیز تهدید میشود.
آری.
آیا راست میگوید؟
دلیلی برای کذب بودن خبرش نمیبینم.
اما او همواره علیه مسلمانان توطئه چینی نموده. شاید این نیز توطئه دیگر باشد.
خداوند در توبه را به روی گناهکاران نادم باز گذاشته. زیبنده نیست من تو این در را به روی ویس ببندیم.
فرصت از دست می رود سلمان. آیا من را نزد پیامبرت می بری؟
چه می کنی سلمان؟
با من همراه شو ویس، تو را به نزد رسول الله می برم. شب تعداد هیمه هایی که دشمن افروخته کمتر از شب گذشته است. خدا کند سخنان خدایف راست باشد و مشرکان ناامید شده باشند.
نزدیک به 3 روز است که پشت خندق کمین کرده و همواره امید دشمن را ناامید و آنها را شکست می دهیم.
خدایفه می گفت سردسته آنها از فرجام جنگ به نفع سپاه خود ناامید شده.
باد خیمه های آنها را از جا کنده و طوفان نمی گذارد آتش خیمه های آنها روشن بماند. می گویند تعدادی از آنها بیمار و ناخوش احوال شدند.
دشمن بی محابا حمله بر می شود.
می دانم. باید در همه حال مراقب بود.
صدای چیست؟
گویا کسی در آب شنا می کند.
نه.
صدای پا را نمی شنوی؟ تیر و کمانت را آماده کن برادر.
این صدا علامت چیست؟
نشانه ی علامت دشمن.
خدایفه.
خدایفه برادر.
به راستی که خستگی چند روزه در شما اثری نبخشیده و همچون روزهای نخست آگاه و هوشیارید.
میخواستی ما را بترسانی؟
ها نه سلمان نه، او نمیتوانست مقابل دشمن به این شکل ظاهر شود. تلافی آن را سر ما در آورده است.
آری خدایفه.
خیر، خواستم اگر خواب هستید بیدارتان کنم و دشمنی را که در حال فرار است ببینید.
ما هیچ چیز جز سیاهی و باد و طوفان نمیبینیم.
تو چه سلمان؟
به نظر میرسد طوفان هیمه های آتش آنها را خاموش کرده.
نه برادر نه، تنها باد نیست که آنها را خاموش کرده، بلکه این عنایت خداوند است به رسول الله. خود با گوشهای خود شنیدم که ابو سفیان میگفت برگردید. میان سپاه دشمن تفرقه و نفاق افتاده است. هیچ کس انتظار کشته شدن عمرو بن عبدوت را نداشت. او که به دست شجاعانه علی کشته شد، رب و وحشت عجیبی به دل ابراز و خالد و دیگران افتاد. خود شنیدم که ابو سفیان میگفت بروید، اینجا علفی برای چارپایان نیست و خیمه ها به دست طوفان عجاب برکنده می شوند.
راست میگوی خدایی.
آری دیگر اسب و شتری برای اونها باقی نمونده، سخت به تنگنا افتادن. هر آن امکان بازگشت اونها به مکه وجود دارد، زیرا خود دیدم که ابو سفیان و دیگر سرکردگان تا چپ خسته و متزلزل شده بودند.
اما خدایفه، چگونه از تمام شدن جنگ سخن میگویی در حالی که هنوز از سوی دشمن به سوی ما تیر پرتاب میشوند؟
جنگ به نفع ما به پایان میرسد برادران، من مطمئنم.
توکل تو علی الله.
خداوندا توکل بر تو، توکل بر تو که پیدا و پنهان را تنها تو میدانی.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های امشب ما تکرار حکایات آیه هاست که تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان شنونده.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با این برنامه برای دقایقی با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، در این برنامه به شأن نزول آیات دوم و سوم سوره شریفه عنکبوت میپردازیم. در شهر مدینه که تا پیش از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یثرب نام داشت، دو طایفه اوس و خزرج به همراه قبایلی از یهود می‌زیستند. نبردهای طولانی 120 ساله بین این دو طایفه همگی را به سطوح آورده بود و هر کدام به گونه‌ای برای پایان دادن به جنگ و خصومت می‌اندیشیدند. در همین زمان گروهی از آنان مانند بسیاری از مردم حجاز برای انجام اعمال حج به مکه آمدند. برخی از آنان صوت قرآن پیامبر خدا را در مسجد الحرام شنیدند و به سوی او رفتند. آنان پیش از این از همسایگان یهودی خود شنیده بودند که به زودی پیامبری از نژاد عرب ظهور کرده و مردم را به توحید و یکتاپرستی دعوت خواهد نمود. لذا پس از یک گفتگوی کوتاه و مختصر سخنان حق را پذیرفتند و جذب آیین مقدس اسلام شدند. آنان به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند: امید است خداوند به سبب دین تو آتش جنگ ما را فرو نشاند. مسلمان شدن این گروه باعث آشنایی مردم یثرب با اسلام شد. در نتیجه دیگری از مردم این شهر نیز ایمان آوردند. در ایام حج سال بعد گروهی 12 نفر از آنان با پیامبر اسلام ملاقات کردند و ضمن اسلام آوردن با آن حضرت پیمان بستند و عهد کردند از شرک به خدا، سرقت، اعمال منافی فت، کشتن فرزندان خود، تهمت و افترا زدن به یکدیگر و نافرمانی پیامبر در کارهای نیک خودداری کنند. سال دیگر نیز کاروانی از یثرب وارد مکه شد که از میان آنان تعداد 73 نفر و از جمله 2 زن مسلمان بودند. این گروه پنهان از مشرکان دیگر بار با پیامبر اسلام دیدار کردند. آن حضرت در خطاب به ایشان فرمودند: من با شما بیعت می کنم که همانند خانواده خود از من حمایت و دفاع کنید. آنها که سرشار از روح سلحشوری و جنگاوری بودند پذیرفتند و با آن حضرت بیعت کردند. مشرکان به روابط پیمان اهل یثرب با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پی بردند و بر آزار و اذیت مسلمانان افسودند. مسلمانانی که از آزار و شکنجه مشرکین بی‌طاقت شده بودند نزد پیامبر شکایت بردند. ایشان نیز دستور مهاجرت به یثرب را صادر فرمود. با صدور این فرمان مسلمین مخفیانه و به بهانه‌های گوناگون از مکه خارج شده و راه یثرب را پیش می‌گرفتند. گرد آمدن مسلمانان در یثرب آنجا را تبدیل به پایگاهی علیه شرک و بت پرستی می کرد. از همین رو قریش برای جلوگیری از این رخ داد تصمیم گرفت حضرت را پیش از مهاجرتش به مدینه به قتل برساند. سران قریش برای عملی شدن نقشه خود جوانانی را از طوایف مختلف انتخاب نمودند تا هر یک با شمشیر ضربه‌ای به ایشان بزنند تا همه با هم او را کشته باشند. اما نبی مکرم اسلام به وسیله وحی از توطئه آنان آگاهی یافت و نقشه آنان ناکام ماند و حضرت موفق به هجرت شدند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. شما عزیزان می توانید این برنامه را هر دوشنبه صبح و هر چهارشنبه شب از امواج رادیو تاجیکی صدای خراسان بشنوید. بسیاری از مسلمانان به مدینه هجرت کردند، اما عده‌ای نیز هنوز در مکه باقی مانده بودند. یکی از این مسلمانان ولید بود. او پس از قبول اسلام هیچگاه از پیامبر خدا جدا نشده بود و حالا در این شرایط دوری از پیامبر برای او بسیار دشوار بود. با هجرت پیامبر ولید بیخواب و خوراک شده بود، کمتر حرف می زد، گاهی از خانه بیرون می رفت و کوچه پس کوچه های شهر مکه را قدم زنان می پیمود. خسته که می شد زیر سایه درختی می نشست، به دور دست ها می نگریست و به فکر فرو می رفت. دوستانش را به خاطر می آورد و در غم دوری پیامبر اشک می ریخت. ولی در خانه خود در گوشه می نشست و به عبادت می پرداخت و با همسرش نیز در حد ضرورت سخن می گفت. همسرش که گویی همه چیز را می دانست به او گفت بیش از این قصه و غم به دلت راه مده، تو هم راه مدینه را در پیش بگیر و برو و به جمع دیگر مسلمانان بپیوند. اما ولید نمی توانست از حقیقت دلبستگی هایش حرفی بزند. او به خوبی می دانست که هجرت، دلکندن از زندگی روزمره و بسیاری از علاقمندی های فردی است، ضمن این که او به چشم خود می دید که چگونه مشرکان و کفار مکه خانه و دارایی های مهاجران را غارت می کنند و زن و فرزندان آنها را آزار می دهند. هنگامی که ولید با اصرار همسرش روبرو شد، جز بازگویی حقیقت چاره ای ندید. او همه ی ترس و نگرانی خود را از سرنوشتی که پس از هجرت در انتظار آنان بود را به زبان آورد. سخن او به پایان نرسیده بود که زنگ خانه به صدا در آمد. یکی از دوستان مسلمانش بود. او نیز به مکه مهاجرت نکرده بود و از ترس مشرکان با زن و فرزندانش در مکه زندگی می‌کرد. مرد نامه‌ای در دست داشت که از مدینه و از سوی مسلمانان مهاجر برای آنان فرستاده شده بود. آنان در نامه نوشته بودند که خداوند اقرار زبانی به ایمان را از شما نمی‌پذیرد مگر اینکه به سوی ما هجرت کنید. Thank you. با قرائت این نامه ترس و نگرانی آنان به یک بار فرو ریخت و عده قابل توجهی را مصمم به هجرت نمود. آنان با توکل به خداوند یکتا از خانه و زن و فرزند خود جدا شده و شبانگاه از مکه خارج شدند. آیات ابتدایی سوره عنکبوت نیز ناظر بر همین جریان است و می‌فرماید:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العلي العظيم.
آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟ ما کسانی را که پیش از آن بودند آزمودیم. باید علم خدا درباره کسانی که راست می گویند و کسانی که دروغ می گویند تحقق یابد. این آیات مسلمانان را به استقامت و پای مردی در برابر موج فشار دشمن تشویق می کند و از امتحان الهی سخن به میان می آورد و به یادآوری این حقیقت می پردازد که غرض خدای تعالی از ایمان مردم تنها این نیست که به زبان بگویند ایمان آورده ایم، بلکه غرض حقیقت ایمان است که تون باد فتنه ها آن را تکان نمی دهد و دگرگونی های حوادث دگرگونش نمی سازد، بلکه هرچه فتنه ها بیشتر فشار بیاورد پا بر جا و ریشه دار تر می گردد. در کتاب‌های تفسیر در ذیل این آیات چنین آمده است: مردم خیال نکنند به صرف این که بگویند ایمان آوردیم دست از سرشان بر می‌دارند و در بوته آزمایش قرار نمی‌گیرند. نه، بلکه حتما امتحان می‌شوند تا آنچه در دل نهان دارند ظاهر شود. بنابراین هجرت از جمله آزمایش‌ها و سنت‌های الهی است که به هیچ وجه و درباره هیچ کس از آن گذشت نمی شود. به عبارت دیگر، همانطور که در امتهای گذشته همچون قوم نوح، عاد، ثمود، ابراهیم، لوط، شعیب و موسی علیهم السلام آزمایش جریان یافت تا میزان ایمان آنها سنجیده شود، این آزمایشات در امتهای حاضر و آینده نیز جریان خواهد داشت. لذا کسی که میگوید من به خدا ایمان آوردم باید در برابر ایمانش صبر کند و خدای یگانه را بپرستد و چون قیام به وظایف دینی برایش دشوار و یا غیر ممکن است باید به سرزمین دیگری مهاجرت کند، سرزمینی که در آنجا بتواند به وظیفه های خود عمل کند، چنان که این امر در آیه 97 سوره شریفه نساء بیان شده است. در این آیه خداوند می‌فرماید: آنان که فرشتگان جانشان را در حالی که ظالم به خود بودند می‌گیرند، از آنها پرسند که در چه کار بودید؟ پاسخ دهند که ما در روی زمین مردمی ضعیف و ناتوان بودیم. فرشتگان گویند: آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن هجرت کنید؟ آنها عذری نداشته و جایگاهشان دوزخ است و سرانجام بدی. خب همراهان ارجمند، وقت این برنامه به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خدای بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. تا روز ششم بهمن سال 60 با تقدیم 40 شهید و 120 مجروح، شهر آمل را گورستان سربازان اتحادیه کمونیست ها کردند. هلاکت 100 مزدور ارتش سرخ و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از آنها همراه با دستگیری بازماندگان اتحادیه پایان کابوسوار کسانی بود که از کشتن نوجوانان، دانش آموزان و سالمندان شهر دریغ نکردند.
شهید نوجوان سقا علیزاده یکی از شهدای ششم بهمن سال 1360 آمل. ما به منزل این شهید در خیابان نور 10 متری اول کوچه شهید علیزاده اومدیم. در خدمت والدین بزرگوار این شهید در منظرشون هستیم. تصویر این شهید در تاخچه اتاقی که ما الان حضور داریم اینجا نور افشانی میکنه. من خدمت پدر بزرگوار این شهید سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون خوبه؟ شد
الحمدلله خوب.
سال 1360 زمانی که مهاجمین حمله کردن به شهر آمل، اون لحظات شما چه کار میکردید؟ کجا رفتید؟
با هم برخورد کردیم.
چه ساعتی از شب بود؟
یک ساعت کار داشت که اذان بشه. بعد من رفتم.
اذان نزدیک به اذان صبح بود.
آره. من که رد داشتم میرفتم دیدم که 3 نفر 4 نفر پر از اسلحه.
شما کجا میرفتید؟
من سر کوره.
اونجا کارگر کوره بودی؟
آره. دیدم اینا گفتن ایست. تا گفتن ایست من از چرخ آمدم پایین و
دوچرخه داشتی؟
دیدم اینا ما رو گرد کردن. کجا میری؟ گفتم سر کوره. باطمه تو فلکه نشو. گفتم چرا فلکه نرم؟ گفت فلکه امشب شلوغه.
ده شهریور؟
ده شهریور.
بعد اونجا متوجه شدید که اونایی که جلوی شما رو گرفتن کمونیستا و در واقع اونایی هستن که به شهر حمله کردن؟
آره. من اینا رو که دیدم